ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. روز دوشنبه است، 15 روز از آخرین ماه سال 1401. من روی ملکی نیستم، شما هستم در 45 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار ایران و جهان. پیش از هر چیز به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید. الهه روانشاد اینجا در استودیو خبر. الهه جان خوش آمدید، درود بر شما، از شما بشنویم آخرین خبرها رو.
سپاس. از بخیر شنونده گرامی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از گذشت بیش از 3 ماه از حمله به مدارس و مسمومیت دانش آموزان، این حملات را یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماض دانست و از مسئولان خواست آن را با جدیت پیگیری کنند. علی خامنه‌ای همچنین خواستار اشد مجازات برای عوامل این حملات شد.
اگر کسانی تو این کار دست دارن، که لابد دست دارن، کسانی بلا شک در به نحوی حتما کسانی دست دارن، بایستی دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن، هم عاملین رو هم مسببین رو، و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشن.
حملات با گاز سمی به مدارس در ایران اوایل آذر ماه از شهر قم آغاز شد و رفته رفته به 10 شهر مختلف در سراسر کشور گسترش یافت. مقامات جمهوری اسلامی هنوز گزارشی درباره عاملان و دلایل این حملات اعلام نکرده و در مواردی آن را به دشمن نیز نسبت داده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با هشدار به کسانی که به گفته او درباره مسمومیت دانش آموزان التهاب افکنی و دروغ پراکنی می کنند، از احضار و برخورد با آنها به وسیله مسئولان قضایی خبر داد. محسنی اژه‌ای این اظهارات را بدون بیان توضیحاتی بیشتر روز دوشنبه در یک سخنرانی در اصفهان بیان کرد. این تهدید در حالی مطرح شده که روز گذشته علی پور طباطبایی، خبرنگار ساکن شهر قم که در هفته‌های اخیر پیگیر اخبار مسمومیت دانش آموزان در مدارس این شهر بود، بازداشت شد. مقام‌های امنیتی با گذشت 3 ماه هنوز عاملان مسمومیت دانش آموزان را شناسایی یا بازداشت نکردند. ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرد دادگاه انقلاب اهواز 6 عضو گروه حرکت النضال را به اعدام محکوم کرده است. خبرگزاری میزان میگوید علی مجدم، محمد رضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان قیبشاوی و سالم موسوی در سالهای 96 و 97 اجرای بخشی از عملیات مسلحانه این گروه در استان خوزستان را بر عهده داشتند. بنابر خبر منتشر شده، این افراد همچنین متهم به دست داشتن در کشته شدن 2 مأمور نیروی انتظامی و 2 عضو بسیج هستند. علاوه بر این، تلاش برای انفجار بمب در فرودگاه اهواز و برنامه ریزی برای بمبگذاری در راهپیمایی 22 بهمن از اقدامات ناموفق این گروه بوده است. بنابر اعلام عفو بین الملل، تنها در 2 ماه گذشته بیش از 100 نفر در ایران اعدام شدند. و بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه در شهرهای چند استان ایران از جمله آذربایجان غربی، تهران، کرمانشاه، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمعات بازنشستگان با در دست داشتن بنرها و پلاکاردهای حاوی مطالبات خود حضور داشتند و در برخی شهرها از جمله ارومیه شعار سر دادند.
من این افرادی که بعد از این همه صحبتی که شده، انذاری که شده، باز هم یک مطلب دروغ بگن، مطلب بدون استناد بگن و بر این اضطراب و بر این دلهره بیفزاین، حتما از اینها هم نباید گذشت.
شنوندگان گرامی، صدایی که شنیدید صدای غلام حسین محسنی اژه‌ای بود که درباره آنچه که هشدار به کسانی که به گفته او درباره مسمومیت دانش آموزان التهاب افکنی و دروغ پراکنی می کنند، از احضار و برخورد با اونها به وسیله مسئولان قضایی خبر داد. و حالا بشنویم صدای اعتراضات بازنشستگان مخابرات رو در ایران روز دوشنبه.
بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن،
حق تو فریاد بزن،
بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن.
رسیدگی به مشکلات معیشتی، پرداخت معوقات رفاهی و اجرا شدن آیین‌نامه استخدامی و پرسنلی از جمله خواست‌های بازنشستگان مخابرات است که تاکنون به آنها توجه نشده است.
سپاس از الهه روانشاد برای بازگویی اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید: مسمومیت دانش آموزان در ایران به شهرهای کوچک و روستاها کشیده شد. رئیس قوه قضا منتقدان را به اشد مجازات تهدید کرد.
کار یک جریان آتش به اختیار، نه خودسر. کسی که مکتونات قلبی رهبران را انجام میده، اونا جرأت ندارن به زبان بیارن.
قوه قضایی احکام اعدام برای 6 زندانی سیاسی عرب را تایید کرد.
کلید اصلی در دست مردم در داخل ایران هست که به هر یک اعدام واکنش نشون بدن و بعد جامعه جهانی دیگه نمیتونه چشم پوشی کنه.
اب و پرونده هسته جمهوری اسلامی روی میز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آیا قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر میشود؟ برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها شنیدید، مسمومیت زنجیره‌ای دانش آموزان در ایران همچنان ادامه داره، در حالی که خبرهای زد و نقیز به گوش میرسه. اما یک عضو کمیسیون امنیت ملی چند ساعت پیش گفت که این حرکت سازمان یافته است. روز دوشنبه 15 اسفند ماه 10 مدرسه دیگر در ایران مورد حمله قرار گرفتن. کیانوش فرید همکارم که اخبار مسمومیت ها رو پیگیری میکنه همراه ماست. کیانوش، درود بر تو، از آخرین خبرها بگو.
سلام به رویا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. بهترین مقدمه رو گفتیم. سه ماه از این ماجرا گذشته، با آنچه که ما باش برویم فقط گفتگوها و صحبت‌های متناقض مقامات ایران. سه ماه مدارس دخترانش هدفمند واقعا داره مورد حمله های گازهای سمی قرار میگیره و در این هفته این شدت پیدا کرده، افزایش پیدا کرده. صدها دانش آموز و دانشجو رو ما الان شاهدش هستیم که در شهرهای مختلف روانه بیمارستان شدن. همین امروز تا ظهر امروز، تا ساعتی که من دارم با تو حرف میزنم، واقعا معلوم نیست تعداد شهرها و مدارسی که دقیقا این داستان درش عیناً اجرا شده چند تا زمان از دست خارجه، چون آمار درستی هم که رسانه های جمهوری اسلامی نمیدن. ما به هر حال ولی بر اساس منابع و تلاش هایی که میکنیم به بخشی از اونها دسترسی پیدا میکنیم و از اونها صحبت میکنیم. کنارش روزنامه شرق داره از گسترش این حملات در خوابگاه های دانشجویان دختر میگه. میدونیم که این روزها، همین شب گذشته، سه بار مثلا خوابگاه های مختلف مورد همین حمله قرار گرفتن. به هر حال علاوه بر این خبرهای میاد از اینکه بیمارستان ها آتیش شدن، از جمله خوزستان منابع محلیش میگن بیمارستان ها دیگه جا نداره. خب همه اینها موجی از وحشت و نگرانی رو در جامعه برانگیخته. ما در رادیو فردا بر اساس یافته‌های خودمون الان می‌دونیم با بسیاری از این خانواده‌ها در شهرهای مختلف که تماس می‌گیریم، میگن اصلا ما بچه‌هامون رو دیگه نمی‌فرستیم مدرسه. اونایی هم که می‌فرستن پشیمون میشن از کار خودشون. بشنویم با هم مشاهدات و تجربه یک مادر رو از تهران که برای ما صحبت کرده.
من دیگه از وقتی که این اتفاق افتاد، از چهارشنبه دیگه از وسط روز رفتم از مدرسه آوردم، دیگه تا الانم نفرستادمش مدرسه. چهارشنبه این مدرسه که پشت خونه ماست، سه تا مدرسه چسبیده به همه، اونجا گاز زده بودن، مدرسه عصمت و خلعتبری و امام حسین. منتها امام حسین چون تعطیل بود اون ساعت، خدا رو شکر بچه های ابتدایی نبودن. ما چی کشیدیم اون روز دیگه؟ من فقط 2-3 ساعت تلفن دستم بود، هی به این مادر هی به اون مادر زنگ می زدم که ببینم حال بچه هاشون چطوره. خوشبختانه دوستان چیزیشون نشده بود، فقط همه یکم حالت سرفه داشتن و چشمشون و گلوشون می سوخت. ولی 2-3 نفر دیگر رو خبر دارم که هنوز تو بیمارستانن، از بیمارستانم مرخص نشدن. بعدم الان از اون روز تا حالا اطراف خونه ما از صبح مخصوصا، یعنی حدود ظهر، یه بوی گاز میاد، بوی گاز شهری. ولی اون روزی که این گاز زدن پشت خونه ما، بوی فاضلاب شدیدی میومد تو هوا که بعد اصلا ما حالت تهوع اینا گرفته بودیم. دوباره امروز هم من دیدم که دوباره بهت بگم 20 تا ماشین پلیس و آتش نشانی آژیر کشون اومدن دوباره از خیابون ما رد شدن رفتن بالا. متعلما هر چی نگاه تو اخبار نگاه میکنم هیچی ننوشته، ولی مطمئنم که دوباره یه اتفاقی افتاده. تو مرزداران دوباره گاز زدن، بچه دوست برادرم حیوانکی بیمارستانه. بعدش هم ببین معلوم نیستش، هر کی یه علامتی نشون میده. بعد که ما رفته بودیم جلو آموزش پرورش اعتراض بکنیم، یکی از این مادرها بچهش آورده بود طفلک، بچه نمیتونست راه بره، زیر بغلشو گرفته بودن که اصلا انقدر ما گریه کردیم و حالمون خراب شد.
خب در چنین شرایطی رو یا امروز حالا سخنگوی فرماندهی انتظامی داره صحبت از این میکنه که به خاطر افزایش این حملات گازی به مدارس، الان تعداد گشت‌های ویژه و تخصصی ثابت و سیار در اطراف مدارس و خوابگاه‌های دانشجویی افزایش پیدا کرده. این در حالی که اینا که قبلا کمتر در این مورد صحبت کرده بودن، فقط یک بار نیروی انتظامی گفته بود که 3 نفر از عاملان رو دستگیر کردن که بعد از 2 ساعت هم وزیر کشور اومد گفت نمایش سرنخی نداریم، دستگیری هم وجود نداره. این رو خبرگزاری فارس منتشر کرده بود. به هر حال وزیر آموزش و پرورش هم در تمام این مدت با اینکه انتظار میرفت که بیش از هر کسی در این قضیه پاش وسط باشه، تلاشی بکنه، ابتدا انکار کرد و میگفت بیشتر یعنی این بچه‌ها بیماری‌های زمینه‌ای دارن، بعد هم اومد و گفت وزارت در واقع آموزش و پرورش پیگیر ماجراست. حالا هم یه مدرسه‌ای کرده. همین مادر صحبت از این میکنه که تجمع کردن در جلوی این وزارتخونه. این رو هم با هم بشنویم.
چه جلوی آموزش پرورش اولا مادرها همه وایساده بودن، همه خیلی عصبانی، بعد جمعیت خیلی هم زیاد وایساده بود، بعد اومده بودن همه نیروهاشون مثل مور و ملخ ریخته بودن، نمیدونم از یگان ویژه و پلیس و لباس شخصی و پلیس اومده میگه من طرف مردمم. گفتم جناب سرهنگ که شما طرف مردمین، چطوری میشه که 90 روز بچه‌ها رو دارن شیمیایی میکنن؟ قدرت اول منطقه با این همه دوربین هنوز نتونسته یه نفر رو بازداشت کنه، یه نفر رو حتی برای نمونه دستگیر نکردن که ما دلمون خوش باشه. خدا وکیلی شما که با مردمی بگو، خود حکومت دست نداره تو این مسموم کردن بچه‌ها که پلیس برگشت گفتش چی بگم. بعد دوباره یگان ویژه یا وایستاده بودم که همه بچه‌های 22-23 ساله نهایتاً رفتم بهش میگم خب تو که بچه ندارید، خودت بچه ای، خواهر که داری، نگران خواهرت نیستی؟ تو مدرسه نمیره تو ایران؟ گفت چرا خانم، به خدا ما هم نگرانیم. گفتم نگران اینو هیچ کاری نمیکنین، بچه ها رو 3 ماه دارن مسموم میکنن. گفت خانم کجا 3 ماه، تازه 2 روزه. گفتم 2 روزه تو تهران شروع شده پسرم. دوباره دیدم یه لباس شخصی از این ماسک گذاشته بود رو صورتش، به خودم خواستم ازش بپرسم آقا این ماسکو از کجا خریدی؟ نصف چشاش تو کل صورت، نصف چش و ابرو فقط معلوم بود، کل صورت پوشیده. بهش میگم بر چی داری از مردم فیلم میگیری؟ گفت به تو چه ربطی داره؟ گفتم به من ربط نداره، معلومه که به من ربط داره، جونه بچمه، چطور از ما فیلم میگیری؟ ما که بی حجابیم فردا ما رو میریزید تو خونه میگیرید، عرضه نداشتیم با این فیلم برداریاتون تروریستا رو بگیرین که بچه‌مونو دارن میکشن.
خب با همه اونچه که ما شنیدیم از این مادر رو، یا آنچه که ما میتونیم بگیم اینه که بعد از 3 ماه، بعد از همه این اتفاقا، این تجربه ها، غالب مقامات جمهوری اسلامی آنچه که میگن اینه که بیشتر میگن که دشمن خارجی پاش وسطه، و بعد هم فقط وعده این رو میدن که اگر کسی باشه، عاملی باشه، انشاءالله اگر پیدا بشه، مثل صحبت‌های آقای اشعی، مثل صحبت‌های آقای رئیسی، مثل صحبت‌های علی خامنه‌ای، اگر پیدا بشه به اشد مجازات میرسه. این در حالیه که همه این مقامات بیشترشون مثل آقای اشعی و مثل روزنامه کیهان که وابسته به دفتر علی خامنه‌ای، تهدید میکنن علناً کسانی رو که درباره این موضوع به هر دلیلی صحبت کردن. چنان که میدونیم خبرنگاری یک سایت قومیوف که در این مورد تحقیق میکرد الان هم بازداشت شده.
کیانوش فرید همراه ما بود. کیانوش سپاسگزارم از تو. همونطور که تو هم به درستی اشاره کردید، مقامات به جای اینکه اطلاعات بیشتری بدن، تهدید میکنن و همینطور اعلام میکنن که کسانی که این خبر رو در حقیقت پوشش میدن و اطلاع رسانی کردن باید تحت تعقیب قرار بگیرن، و در حقیقت محسن اژه‌ای اونها رو تهدید کرده به کسانی که معترض هستن به این مسمومیت ها و کسانی که این خبر رو اطلاع رسانی کردن که بچه‌ها در مدرسه مختلف دارن مسموم میشن، مسمومیت ها همچنان ادامه داره. مقامات جمهوری اسلامی که اول کتمان میکردن، حالا دارن در موردش اون رو به دشمن وصل میکنن و کسانی که به هر نوعی با این داستان در ارتباط هستند رو تهدید میکنن. کیانوش هم تو در صحبتاش اشاره کرد، یعنی در یکی از مادرانی که با کیانوش صحبت کرده بود اعلام کرده بود که تروریست ها رو به سرعت میگیرن، اما کسانی که دارن 3.5 ماه در مدارس ایران دختران رو مسموم میکنن هنوز دستگیر نشدن. اما از شما میخوام، اگر شاهد مسمومیت بچه ها بودید یا خانواده اونها هستید یا با اون خانواده هایی که بچه هاشون مسموم شدن در تماس هستید، اطلاعات به ما بدید، کمک کنید که رادیو فردا خبر دقیق تر، روشن تر، درست تر رو اعلام کنه. منتظر شما هستیم. شماره ما هم که میدونید 2042-2112-2113 این شماره ماست. در شبکه های اجتماعی میتونید رادیو فردا رو پیدا کنید، اونجا بر ما پیام بذارید، از هر راهی استفاده کنید که اطلاع رسانی دقیق داشته باشین که ما بدونیم که چه اتفاقی در ایران داره میفته و بتونیم اطلاعات دقیق تری رو اعلام کنیم، پوشش بدیم این خبر رو، برای اینکه خبر درست رو به دست شما برسونیم. صحبت های کیانوش هم اشاره کرد به صحبت های علی خامنه ای که بعد از 3 ماه سکوتش رو شکسته و خواستار مجازات بدون عفو عاملان این مسمومیت ها شده. مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتن که اینها کار دشمن بوده. در گفتگوی که با تغییر رحمانی داشتم، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه، از او درباره نقش دشمن در ادبیات جمهوری اسلامی پرسیدم.
بعد خورده سالهی واجه دشمن شده ملعبه زبان دولت ها در جمهوری اسلامی شدیدتر، چون این نیروهای خودی بسیج میکنه و یک نوع فرافکنی ایجاد میکنه که تو نه اون وظیفه اصلی خودت ندانی انجام بدی یا بخوای بهانه درست کنی. به هر شکل دولت وظیفه داره مسئولیت جان شهروندان خودش و بس برایش حکومت میکنه. در جمهوری اسلامی وحشتناک این حرفه بیشتر به کار گرفته شده، چون جمهوری اسلامی دشمنهایی هم درست کرده برای اینکه بدونه در داخل بیشتر مردم سرکوب کنه. یک روز اسرائیل، یک روز عربستان، نه که اینا با جمهوری اسلامی خوب هستن، ولی همه چی به اینا نسبت دادن تبدیل به عادت شده، خودش شده ایدئولوژی.
آقای رحمانی، گروهی از خانواده ها میگن دخترها رو به مدرسه نفرستیم، گروهی هم مخالفن میگن این همون خاص حکومته. در کنار اینها فراخوان‌هایی برای اعتراضات و تجمعات منتشر میشه، از جمله خانم نرگس محمدی که در زندان هستن، همسر شما، خواستار همدلی عمومی شده. در شرایطی که حکومت حتی با مادران نگران برخورد امنیتی میکنه، بهترین راه این همدلی عمومی
واقعیت نیست که راهش مدرسه نفس سازن نیست. اگه همه مدارس تعطیل بشه یک مقاومت بزرگه، ولی این کامپوزیر که نیست، باید اعتراض کرد. حالا خیابان اومدن به تناسب معلمان باید کمک کنن، جلوی همه آموز و پرورش ها جمع بشن، افشاگری کنن، فشار بیارن. ببینید راه های مختلفی هست که می شود خیابان و جامعه رو تحت تأثیر خبر قرار داد. در تاکسی ها، در حرف هاشون من می دانم حکومت مقاومت میکنه، چون این به نظر من اونچه تا الان میشه مشاهده کرد کار یک جریان آتش به اختیاره، نه خودسر. آتش به اختیار یعنی کسی که مکتونات قلبی رهبران انجام میده، اونا جرأت ندارن زبان بیارن. این هم تو وصیت‌نامه خمینی هست که میگه اگر جوانان دیدن مسئولان درست عمل نمیکنن، برن خودشون عمل کنن. هم تو سخنان خامنه‌ای هست، یعنی آتش به اختیار، این فرقش با نیروی خودسر. در این صورت شرایط سخته، ولی چاره جزی نیست. ما در مسئله حجاب حکومت کامل عقب ننشسته، بلکه جامعه عقب نشسته، پس میشه عقبش زد. اینطوری نیست که این هر کاری دلشان بخواد بکنن. همین الانم به تعبیری به تته پته افتادن، از یک طرف روحانیون سنتی اومدن بگن این کار درست نیست. این در حقیقت اگر مقاومت صورت بگیره 100% هزینه داره، 100% سخته، همینا درسته، ولی چاره ای نیست. شما با یه حکومتی مواجهی که برای حکومت کردن هر کاری میخواد انجام بده، ولی این هر کاری باید تو ایران انجام میده و ایران اسقاط میشه و زندگی کردن مختل میشه. همه ایرانی هم که نمیدونن مهاجرت کنن، پس چاره ای جز مقاومت نیست. منتها عرصه های مقاومت متفاوته و باید عرصه های مقاومت به رسمیت شناخت. بعضی ها میان تو خیابان، بعضی ها به مدیر مدرسه مراجعه میکنن، بعضی ها به حتی مقامات مراجعه میکنن. این یک جریان هست که به نظر من باب دل رهبران جمهوری اسلامی است، ولی جرأت ندارن به زبان بیارن و دارن در عمل انجام میدن، پس متوقف کردن.
آقای رحمانی، شما به گروه‌های آتش به اختیار اشاره کردید. یکی از مقامات جمهوری اسلامی گفته بود که گروهی نمی‌خوان دخترها به مدرسه برن. مولوی عبدالحمید امام جمعه پرنفوذ اهل سنت هم گفته حکومت به دنبال گرفتن انتقام از دخترانیه که در اعتراضات زن زندگی آزادی شرکت کردند. به نظر شما هدف این گروه‌های به گفته شما آتش به اختیار در چیست؟
اتفاق در مدارس داره میفته. مدارس دخترانه عرصه خودیابی و خودباوری دختران. بعضی حجاب سر نمی کنن، سر کلاس روسری سرشان نمی کنن، با هم گفتگو می کنن، وارد مدرسه میشن عملا حجاب ندارن. اینا برای جمهوری اسلامی که حجاب شده یه ایدئولوژی و یه هویت غیر قابل تحمل. پس ببینید این یک زمینه داره. از یه طرف دیگه در نظرسنجی وزارت اطلاعات که نمیخواد رو کنه، میزان نفوذ معلمان در دانش آموزان بسیار بیشتر از میزان نفوذ سلبریتی ها بر مخاطبان خود چونه. چون این رو در روز و این رو در روی معلم ها بعد از اون اعتصاب های گستردهشان یک نوع آگاهی به دانش آموز منتقل میکنه. این آگاهی حق انتخاب و حق اعتراض، این فضا باید تو مدارس دخترانه از نظر آقایان از بین برود. بدترین شکلی ممکن هم انتخاب کردن، چون دیگه اون معلم ها هم آمادگی ندارن که ایدئولوژی اینا رو ترویج کنن. پس یه اتفاق بزرگی بعد از جنبش مهسا تو مدارس افتاده، به خصوص تو مدارس دخترانه. اینه باید دقت کرد، یعنی این جنبشیش اومده جلو و چون جلو اومده آقایان این رفتارهای وحشتناک انجام میدن. حالا این مقاومت در مدارس باعث حمله شدیدتر اینا شده. این حملات باید به اصطلاح خونسا بشه. ببینید حتی معاون وزیر بهداشت چند روز پیش گفت برخی نمیخواهند مدارس دخترانه ادامه بدن. خب این برخی که اسرائیل نیست که، عربستان سعودی که نیستش که. حتی اگر نفوذ باشه، این نفوذ باب دل رهبران هم هست. یعنی این اقدامی است که نمیتواند خارج از نهادهای امنیتی صورت گرفته باشد. از یک طرف دیگه سایت های دست راست افراطی مدام دارن توجیه میکنن مسئله رو، ولی یه روش هم جمهوری اسلامی داره. وقتی زیاد گندش دراب دو سه نفر به تلویزیون بگن بله ما رو اسرائیل تحریک کرد، ولی گستردگیش نوع برخورد با به دل ایدئولوژی مصباحی هست که در نظام جمهوری اسلامی تو نهادهای امنیتی ایدئولوژی مصباح نفوذ داره و مصباح در حقیقت ایدئولوژی نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات، سپاه، حفاظت های وزارتخانه ها و ناجا رو در حقیقت دست گرفته. اینم 20 سال روش کار کرده. این دیدگاه یه دیدگاهیست که میگوید باید به هر شکل شریعت اسلام پیاده کرد.
صدای تغییر رحمانی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی، از نقش آتش به اختیاران در مسمومیت دختران در ایران گفت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای 6 تن که آنان را اعضای گروه حرکت نزار و اتهامشان را دست داشتن در عملیات مسلحانه در استان خوزستان در سالهای 96 و 97 عنوان کرده، حکم اعدام صادر کرد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی این افراد در چند عملیات جداگانه 2 بسیجی، 1 عضو نیروی انتظامی و 1 سرباز را کشتند. گفتگوی داشتم با محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران در نروژ، و از او پرسیدم این احکام چه عواقب حقوق بشری برای جمهوری اسلامی به همراه داره.
این احکام حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم غیر قانونی هست. گزارش هایی هست در مورد همین زندانیان که مورد شکنجه قرار گرفتند، ازشون اعتراف اجباری گرفته شده، هیچ گونه دادرسی عادلانه‌ای نداشتند. نقض بسیار جدی هم قوانین خود کشور هم قوانین بین‌المللی است و متأسفانه جمهوری اسلامی اولین باری نیست که این جنایاتی رو مرتکب میشه. همه این جنایات ثبت میشن، مستندسازی میشن و امیدوارم روزی کسانی که مسئول این جنایات هستن مورد پاسخگویی قرار بگیرن، که حتما اینطور خواهد شد. ولی در حال حاضر من فکر میکنم تنها راه جلوگیری از این اعدام ها بالا بردن هزینه سیاسی است که در وهله اول توسط مردم در داخل ایران میتونه بالا بره و بعد جامعه جهانی میتونه با اقدامات خودش با فشار سیاسی جلوگیری کنه.
آقای امیر مقدم، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که در 2 ماه گذشته 94 تن در ایران اعدام شدند. آیا این سیاست جدید جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشته؟
در واقع آماری که عفو بین‌الملل اعلام کردن یک آمار حداقلی است. بر اساس آماری که سازمان حقوق بشر ایران داده، تا امروز نزدیک به 120 نفر اعدام شدند. ما می‌دونیم که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان مهمترین ابزار ارعاب جامعه استفاده می‌کنه. وقتی که می‌خواد از اعتراضات جلوگیری کنه، آمار اعدام‌ها رو هم بالا می‌بره. بس متأسفانه چیز تازه‌ای نیست. چیزی که مهمه اینه که اعدام‌های آمارشون بالا میره که باز هم هزینه سیاسیش پایین‌تر باشه. ببینید از این حدود 120 نفری که در این دو ماه و 6 روز گذشته اعدام شدن، شاید مردم اسامی 4 تا 5 نفرشون رو شنیده باشن. یعنی حساسیت به طور کلی متاسفانه اونطور که باید بالا نیست. اگه هر یک اعدام برای جامعه تحمل ناپذیر بشه، اون موقع هزینه بالاتر میره.
اشاره کردین به هزینه این اعدام ها برای جمهوری اسلامی، چطور میشه مانع از صدور و اجرای شدن این احکام باشه؟
حکومتی که پشتیبانی مردمش رو نداره و قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست، راهی نداره به جز ارعاب و ترسوندن مردم برای اینکه بتونه به بقای خودش ادامه بده. جمهوری اسلامی هم همینطور هست. ببینید جمهوری اسلامی فقط به یک اصل پایبنده و اونم مصلحت نظام. اگر مصلحت نظام نباشه، یعنی که اونقدر هزینه بالا بره که دیگه مصلحت نباشه، 100% عقب نشینی میکنند. من نمیتونم بگم که تا وقتی که این، یعنی در واقع تا وقتی که این حکومت هست، ما متاسفانه اعدام و سرکوب و مجازات های غیر انسانی خواهیم داشت، ولی میشه از میزانشون، در واقع میزانشون رو کمتر کرد با عقب نشینی. جمهوری اسلامی برای مثال در این 12 سال گذشته احکام سنگسار رو اجرا نکرده، نه به خاطر اینکه اعتقاد ندارن، چون که هنوزم اعتقاد دارن و بعضی وقتا حتی ابراز تاسف میکنن که نمیتونن سنگسار کنن، ولی هزینهش اونقدر بالا هست چون جامعه قبول نمیکنه، جامعه جهانی قبول نمیکنه. حالا اگه ما بتونیم این اعدام ها رو، این احکام اعدام رو که هر روز صادر رو اجرا میشن، به اون حد برسونیم که حتی یک اعدام قابل تحمل نباشه برای مردم و جامعه جهانی رو مجبور به واکنش نشون بده، اون موقع عقب نشین میکنن. یه نکته دیگه هم این که ببینید بیشتر اعدام های به اتهام های سیاسی در مناطق اتنیکی ایران هستند. مثلا در بین سال 2010 و 2021 از کسانی که به اتهام های سیاسی، یعنی حالا همکاری با احزاب ممنوع اعدام شدن، 51% کرد هست، 28% بلوچ، 15% عرب. برای جمهوری اسلامی اعدام این زندانیان هزینش پایین تر حتی از اعدام های دیگه. و من باز هم فکر میکنم که کلید اصلی در دست مردم در داخل ایران هست که به هر یک اعدام واکنش نشون بدن و بعد جامعه جهانی دیگه نمیتونه چشم پوشی کنه.
صدای محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر رو شنیدید در نروژ که از صدور احکام اعدام در ایران صحبت میکرد. اما شماری از فعالان سیاسی و مدنی که اخیراً و با بخشنامه عفو قوه قضایی جمهوری اسلامی از زندان آزاد شده بودند، میگویند بار دیگر با احضاریهای کتبی و یا تلفنی به نهادهای امنیتی احضار شدند. جزئیات بیشتر رو از اردشیر طیبی بشنویم.
چند هفته پس از آزادی شماری از فعالان سیاسی و مدنی زندانی در ایران در پی صدور بخشنامه موسوم به عفو معترضان از سوی علی خامنه‌ای، برخی از این کنشگران از احضار دوباره خود به نهادهای امنیتی خبر دادند. عالی مطلب‌زاده، فعال حقوق زنان، یکی از این افراد است. او که کمتر از یک ماه پیش و بر اساس بخشنامه عفو از زندان آزاد شده بود، حالا در حساب توییتر خود نوشته که در این مدت 2 ابلاغیه از سوی دادسرای اوین دریافت کرده است. خانم مطلب‌زاده گفته که در این ابلاغیه ها موارد اتهامی ذکر نشدند. همچنین لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجویی، نیز از احضار تلفنی و تهدیدآمیز خود از سوی اداره اطلاعات تهران خبر داده و ضمن غیرقانونی خواندن این گونه احضار گفته است که بر اساس گواهی کمیسیون پزشکی قانونی برای پیگیری درمان خود دست کم باید 3 ماه بیرون از زندان باشد. خانم حسین زاده نیز به تازگی از زندان آزاد شده بود. در همین حال گزارش شده است که برخی از فعالان سیاسی و مدنی از جمله اسماعیل عبدی، دبیرکل پیشین کانون صنفی معلمان، با وجود صدور حکم آزادی همچنان در زندان به سر میبرند. حسین رونقی، فعال مدنی، نیز شامگاه یک شنبه از یورش عده‌ای ناشناس و لباس شخصی به خانه خود خبر داده بود.
وضعیت خونه است، همه چیزو
پیشتر شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق در واکنش به آنچه قوه قضاییه جمهوری اسلامی عفو معترضان از سوی علی خامنه‌ای عنوان کرده، آن را افی تبلیغاتی با هدف تحمیل روایت دروغین نظام و تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم خوانده بودند. روز گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران در گفتگو با وبسایت رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که تاکنون بیش از 80 هزار نفر مشمول دستور عفو رهبر جمهوری اسلامی شدند. مقام‌های قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌های حکومتی آماری از تعداد معترضان بازداشت شده در کشور اعلام نکردند، اما در بخشی از مجموعه بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس برای حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران که پس از هک توسط گروه هکری بلک ریوارد منتشر شده بود، آمده که در جریان اعتراضات اخیر ایران دست کم 29400 نفر بازداشت شدند. پایگاه خبری رویداد 24 نیز اخیراً در گزارشی تحلیلی و با استناد به تعداد زندانیان عفو شده در سالهای گذشته و مقایسه آن با امسال برآورد کرده بود که احتمالاً 28000 نفر از افرادی که با فرمان اخیر علی خامنه‌ای عفو شده اند در اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت شده بودند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
امروز نشست فصل شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز به کار کرده و تا روز جمعه هم ادامه خواهد داشت. با توجه به تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، موضوع این پرونده یکی از مسائل اصلی خواهد بود که کشورهای عضو شورای حکام آن را بررسی خواهند کرد. این نشست همچنین دو روز پس از سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران برگزار میشه. هانا کاویانی درباره این نشست و کنفرانس خبری رافائل گروسی که ساعتی پیش در وین برگزار شد بیشتر توضیح میده.
واقعا پرونده هسته ایران یک پرونده است که در هر نشست فصلی مورد توجه و شاهد اون رو هم میتونیم بگیم که با توجه به تمام موضوعاتی که آقای گروسی اول صبح میاد و درباره اونها به شورای حکام گزارش میده، این موضوع ایران هستش که تمام نیم ساعت کنفرانس خبری رو خبرنگاران درباره پرونده ایران سوال میکنن و ابعاد مختلفش رو سعی میکنن که با آقای گروسی راستی آزمایی بکنن. مسئله ای که مطرح هست و سوال‌های بیشماری از رافائل گروسی درباره اون شد، سفر او به تهران بود و از توافقی که برگشت به وین از اون خبر داد در یک بیانیه مشترک با سازمان انرژی اتمی ایران، و حالا خبرنگاران خیلی سوال دارن درباره اینکه ایران متعهد شده که چه کار بکنه، آقای گروسی چه توافقاتی رو به دست آورده و اینکه آیا واقعا اونطور که در اون روزی که او به وین بازگشت اون بازرسی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد، دوربین ها نصب خواهد شد، اون سوال هایی که آژانس داره درباره اون سه مکان درباره گذشته برنامه هسته ایران، آیا آژانس میتونه جواب اون سوال ها رو بالاخره بعد از 2-3 سال پیدا بکنه یا نه؟ آقای گروسی معتقده که این ارتباطاتی که حالا به نظر او اتفاق مهمی بوده که او موفق شده به تهران بره و همچنین با نه تنها با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار بکنه، بلکه هم وزیر امور خارجه رو ببینه، هم ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رو ببینه. آقای گروسی میگه که من این صحبت ها رو کردم، به توافقاتی دست پیدا کردم، اما حالا معاون او در امور پادمانی قرار هست گفت خیلی زود، بار دیگه تاکید کرد الان در کنفرانس خبری که خیلی زود قرار هست که به تهران برن، و هرچی که خبرنگارا بیشتر سوال میکردن که واقعا این چیه، این توافق جزئیاتش چیه، کی قراره برن، کی قراره جواب این سوالا رو بگیرن، کی قراره اون دوربینا نصب بشن، اون دوربینا دقیقاً کجا قراره نصب بشن، اون حافظه دوربین ها که مدت هاست آژانس به اون دسترسی نداره، اون حافظه ها چی میشه، آیا اون حافظه ها رو میگیرین الان که دوربین نصب بکنین، باز حافظه این دوربینا رو ایران نگه میداره یا به شما نشون میدن، چون بنابر اون قانون مجلس که دسترسی آژانس رو محدود کرده بودن. و آقای گروسی در مقطعی کمی عصبانی شد و گفت که چرا نمیذاری من کارام بکنم، من فکر میکنم که به هر حال اینها یک سری اماکنه، یه فهرست اسامی هست، افرادی هست، اینا باید در مقاطعی باشه، ما ارزیابی بکنیم، اگر که من ببینم به نتیجه نمیرسم میام گزارش میدم به شورای حکام، میگم که کار ما گیر کرده، به نتیجه نرسیده و این توافق کار نکرده. اما الان چیزی که من میدونم اینه که الان یه فرصت خوبی هست، ضمانتی وجود نداره، او میگه که کوتاه نخواهد اومد، خوشبین یا بدبین نیست، اما میخواد که کار رو پیش ببره. آقای انگروسی تاکید کرد که در مورد 84% هم گفت که من این رو اتفاق کوچکی نمیبینم، این که در ذخیره اورانیوم غنی شده ایران این آثار پیدا شده، اما در فرصت کوتاهی میتونن بازرسی آژانس بررسی کنن که این چه اتفاقی بوده که افتاده و درباره اون گزارش بدن. کوتاه بگم درباره مسئله اسرائیل، با توجه به واکنش مستقیمی که نخست وزیر اسرائیل به سفر آقای گروسی داشت و صحبتی که مطرح کرده بود درباره غیر قانونی خواندن حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران یا هر کشور دیگری، آقای نتانیاهو گفته بود که رافائل گروسی یک فرد شایسته است اما حرف ناشایستی زده. آقای گروسی گفتش که بله خب این صحبت‌ها رو آقای نتانیاهو کرده، من واکنش مستقیم نشون نمیدم، اما اگر من غیر قانونی خوندم حمله به یک تأسیسات هسته‌ای رو، این مسئله جدیدی نیست، بخشی از قوانین بین‌المللی است که دهه‌هاست دنیا بر سر اون توافق کرده و این گونه حملات حملاتی است که غیر قانونی باید تلقی بشه. در عین حال هم سعی کرد بگه که اگر صحبتی درباره 84% شده بود و این ممکن بود که دامن بزنه به این که یک موقع یک حمله نظامی علیه تأسیسات ایران انجام بشه، گفته که او تلاشش همواره این بوده که بر مسیر دیپلماتیک تکیه بکنه و سعی بکنه که درهای دیپلماسی رو باز بکنه و نمیخواد که از صحبت‌های او این برداشت بشه که او موافق با حمله نظامی یا اقدام نظامیه.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از نشست فصل شورای حکام و کنفرانس خبری رافائل گروسی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
که در کنار سازمان ملل متحد درباره توافق غلاظ بین روسیه و اوکراین میانجیگری کرده بود، مشغول مذاکره است تا این توافق تمدید بشه. اوکراین روسیه رو متهم میکنه که در تلاش برای افزایش قیمت‌های جهانی گندم و سایر محصولات کشاورزی حتی پیش از انقضای مدت این توافق از اجرای آن ممانعت کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد آنکارا برای تمدید توافق غلاظ بین روسیه و اوکراین که با حمایت سازمان ملل متحد حاصل شده بود تلاش جدی میکند. این توافق که به اوکراین اجازه داده صادرات محصولات کشاورزی از بندرهای تحت محاصره روسیه را از سر گیرد، کمتر از 2 هفته دیگر منقضی خواهد شد. روسیه همواره گله‌مند بوده این توافق منافعش را برآورده نکرده. یک شنبه ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه در یک مصاحبه تلویزیونی غرب را متهم کرد که بیشترین سود را برده و افزود با این شرایط روسیه حاضر به مشارکت در توافق غلاظ نیست.
Вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке. Но извините.
روسیه در حال غرب را به سودجویی متهم می‌کند که به گزارش سازمان ملل متحد از اواخر تابستان که توافق از سرگیری صادرات کشاورزی از اوکراین حاصل شده بود و تاکنون حدود 20 میلیون تن غلات به 43 کشور صادر شده و چین و ترکیه از اصلی‌ترین خریداران این محصولات کشاورزی بودند. از گزارش ها برمی آید در هفته های اخیر بررسی های کشتی های حامل غلات بسیار کند شده و در حال حاضر حدود 150 کشتی در تنگه بوسفور صف کشیدند. بررسی های کشتی ها شرط روسیه بود تا از انتقال احتمالی سلاح به اوکراین جلوگیری شود. این در حال است که برخی گزارش ها حاکی است به رغم محدودیت هایی که ترکیه وضع کرده، کشتی های روسی از طریق دریای سیاه بار نظامی حمل می کنند. اعلام شده یک شنبه کشتی اسپارتا 4 که تحت تحریم های آمریکاست از تنگه بوسفور عبور کرده و از سوریه به سمت کریمه در حرکت است. به گفته نیکولای سولسکی وزیر کشاورزی اوکراین، روسیه با ممانعت از عبور و مرور کشتی‌های تجاری از اوکراین و ایجاد ابهام درباره آینده توافق غلاظ، خواهان رشد بهای گندم در بازار جهانی است. اخیراً قیمت گندم تقریبا نصف آنچه پیش از حصول توافق غلاظ بود شده. او با حضور در تلویزیون ملی اوکراین وضعیت را بحرانی خواند.
Росіяни продовжують цілеспрямовано саботувати ефективне проходження суден. На жаль, ситуація залишається критичною.
Хамзаман ба едаме набардхай шадід дар шарк ва джунуб Україн, روسیه بیوقفه شهرهای اوکراینی از جمله بندرهای جنوب کشور که نقش حیاتی در انتقال محصولات کشاورزی از اوکراین به بازار جهانی ایفا میکنند را هدف حمله قرار میدهد. در حالی که بامداد دوشنبه حدود 20 پهپاد انتحاری ساخت ایران به مرکز اوکراین از جمله کیف پرتاب شد، بندرهای جنوبی اودسا و میکولاییف بار دیگر هدف حمله موشکی قرار گرفتند. روسیه میگوید سال گذشته با برداشت بیش از 150 میلیون تن غلات از جمله بیش از 100 میلیون تن گندم رکورد تاریخی شکست و اکنون بزرگترین صادرکننده گندم در جهان است. گزارش های متعددی منتشر شده که ثابت میکند بخشی از محصولات کشاورزی صادراتی روسیه در مناطق اشغال شده اوکراین به غارت برده شده. ایران از مهمترین خریداران گندم روسیه بوده و قصد داشت امسال 10 میلیون تن گندم از روسیه وارد کند. اما بدهی های هنگفت به شرکت های روسی باعث افت شدید و در مقطع توقف صادرات گندم روسیه به ایران شده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
سری بزنیم به خبرهای ورزشی با مهسا باقری.
سلام، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدین. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان گلگوهر سیرجان بود و بازی باخته رو به برد تبدیل کرد.
فرصت برای رضا شکاری، پاس تو در رافائل سیلوا، این پاس در عرض توی دروازه.
در ابتدا گلگوهر توسط آرمین سهرابیان دقیقه 24 دروازه آبی‌های پایتخت رو باز کرد. در حالی که بازی می‌رفت تا با همین یک گل به پایان برسه، رضا میرزایی دقیقه 91 بازی رو به تساوی کشوند. در ادامه استقلال صاحب یک ضربه پنالتی شد و کوین یامگا پنالتی رو گل کرد و استقلال به 3 امتیاز مهم این بازی رسید. در دیگر دیدار مثل کرمان و فولاد خوزستان به تساوی 1-1 رسیدند.
رو میفرسته به محوطه جریمه، فرصت برای مثل کرمان و توی که درون دروازه جای میگیره.
ران تونگیک دو بار گلزنی کرد. یک بار دقیقه 4 دروازه فولاد رو باز کرد، اما در ادامه دقیقه 49 با یک گل به خودی بازی رو مساوی کرد. ملوان بندرانزلی هم میزبان آلومینیوم عراق بود و 1-1 مساوی کرد.
به چه شکلی به توپ ضربه خواهد زد؟ ضربه رو میزنه و توپی که توی دروازه قرار میگیره. گل برای تیم ملوان بندرانزلی.
دقیقه 62 شعبانلو از روی نقطه پنالتی برای ملوان گلزنی کرد. دقیقه 93 رضا جبیره ضربه پنالتی مهار شده توسط دروازه‌بان ملوان رو به گل تبدیل کرد. فدراسیون جهانی تکواندو از انتخاب معصومه باقری داور بین‌المللی ایرانی برای قضاوت در گرند اسلم چین خبر داد. معصومه باقری کاندید قضاوت در المپیک 2024 پاریس و طبق قوانین فدراسیون جهانی تکواندو تمامی داورانی که برای المپیک در نظر گرفته میشن باید در مسابقات گرند اسلم، گرند پری و قهرمانی جهان قضاوت کنن. گرند اسلم تکواندوی چین که انتخابیه سهمیه المپیک هم محسوب میشه در روزهای 10 و 11 فروردین 1402 برگزار میشه. سری بزنیم به دنیای تنیس. نوواک جوکوویچ از شرکت در مسابقات تنیس ایندیان ویلز انصراف داد. البته مرد شماره 1 تنیس جهان هنوز اجازه ورود به خاک آمریکا رو به دلیل عدم دریافت واکسن کرونا نداره و سال گذشته هم نتونست در گرند اسلم آمریکا حاضر بشه. البته اتحادیه تنیس اعلام کرده امیدواره به دارنده 22 عنوان گرند اسلم امسال مجوز ورود به آمریکا داده بشه. تنیسور 35 ساله پیشتر اعلام کرده بود که حاضر در مسابقات گرند اسلم شرکت نکنه تا اینکه واکسن بزنه. مسابقات ایندیان ویلز یکی از مهمترین رقابت‌های تنیس بعد از گرند اسلمه. اما مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه‌برداری ایران امروز برگزار شد و سجاد انوشیروانی برای یک دوره 4 ساله به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. با توجه به انصراف ایوب ابتهاج از حضور در انتخابات، هر 52 عضو مجمع وزنه‌برداری به سجاد انوشیروانی رأی دادن تا بعد از ماه‌ها تکلیف ریاست این فدراسیون المپیکی مشخص بشه. و خبری برای علاقه‌مندان به بسکتبال. رئیس سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال ایران با اشاره به عدم حضور تماشاگران در بازی‌های لیگ برتر دلیل این موضوع را شرایط امنیتی بازیکنان عنوان کرده. نصرت الله جعفریان به ایرنا گفته سالن‌هایی که مسابقات بسکتبال در اونها برگزار میشه شرایط استاندارد ندارن و احتمال تنش و درگیری در بازی‌ها وجود داره. به همین دلیل تصمیم گرفتیم بازی‌های لیگ برتر بدون تماشاگر دنبال بشه. پیشتر و در بازی شهرداری گرگان و ذوب‌آهن تماشاگران با چاقو به بازیکنان دو تیم حمله کرده بودند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
به پایان این مجله خبری هم رسیدیم. اگر شاهد وضعیت مدارسی که این روزها مورد حمله قرار گرفتن هستید، خانواده دختران هستید، اگر معلم یا از کادر درمان هستید که اطلاعاتی در این زمینه دارید، با رادیو فردا تماس بگیرید، ما رو در اطلاع رسانی دقیق، درست و بروز همراهی کنید. شماره تماس ما 2042-021-12-21-13. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید، شاد باشید و مانا.